به نام خدا، عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما دوستان عزیز. در این قسمت از برنامه ژیروسکوپ در خدمت جناب مهندس شیرزاد عزیز هستیم. جناب عباس شیرزاد سالها در حوزه نقشه برداری زمینی و بحث تهیه نقشه های معماری از بناهای تاریخی فعالیت میکنن. البته دوستی ما دوستی دیرینه ای هست و در این حوزه همکاری های مشترکی داشتیم. قرار هست در این برنامه در رابطه با تهیه نقشه از بناهای تاریخی و تهیه نقشه های معماری از این بناها با هم صحبت کنیم، ببینیم که از چه تکنیک ها و روش هایی میتونیم استفاده کنیم، چرا باید از این بناها نقشه تهیه بشه و در رابطه با ریزه کاری های این قضیه با هم صحبت کنیم. جناب شیرزاد خیلی خوش اومدید به برنامه ژیروسکوپ.
سلام عرض میکنم، امیدوارم که گفتگوی خوبی با هم داشته باشیم.
مرسی از شما، متشکرم. خب عباس جان بفرمایید که هدف از تهیه نقشه از بناهای تاریخی اصلا چی هست؟ چرا یک مرمتگر به نقشه احتیاج داره؟
خب همونجور که میدونین بناهای تاریخی با کلی جزئیات و المانهای مشخص وجود داره و اینکه یه مرمتگر بخواد اون بنای مورد نظر رو مرمت بکنه به کلی اطلاعات از روی این بنا احتیاج داره. حالا کلن بحث در مورد بنای تاریخی زیاد هست، ولی این که هدف از این که ما قرار نقشه تهیه بکنیم اینه که مرمتگر بدونه که چه جاهایی از بنا خراب شده، چه جاهایی لازم به مرمت هست، چه جاهایی اصلا احتیاجی نیست که مرمت بشه. ما نقشه رو به خاطر این تولید.
مرسی. کلا نقشه برداری از بنای تاریخی به چه صورت انجام میشه؟
حالا اگه بخوام از قدیم شروع بکنیم، کلا نقشه برداری بنای تاریخی به صورت رولو و متکشی انجام میشد و خود دوستان مرمتگر یا معمار و دوستانی که اطلاعات در این زمینه داشتن خودشون معمولا این کار رو به صورت دستی انجام میدادن. حالا طی چند سال گذشته فکر میکنم 15 سال اخیر خیلی چون بحث نقشه برداری دقیق وارد کلن این بحث شده، یه مقداری تاثیرگذار شده و کم کم تقریبا میشه گفتش که بحث رولوه حذف شده و الان دستگاه های مختلف نقشه برداری هستن که این اطلاعات رو برای ما جمع آوری میکنن.
دقیقاً از چه ابزارهای الان امروز داره استفاده میشه و آیا خود بچه‌های مرمتگر دارن این کارو انجام میدن یا بچه‌های نقشه‌بردار باید به کمکشون بیان؟
خب مشخصاً بس کاملاً تخصصیه، چون ابزارهایی که وارد میشه ابزارهای دقیقی هستن و ابزارهای تخصصی هستن. بهتره که بچه‌های نقشه‌بردار این کارو انجام بدن. کاری نیستش که بچه‌های مرمتگر نتونن انجام بدن یا بچه‌های معماری، ولی خب باید در این حوزه برن تخصص کسب بکنن و احتیاج هستش که یه سری اطلاعات داشته باشن که خب این اطلاعات انقدر جامع هستش که اصلا پیشنهاد نمی‌کنم بچه‌های مرمتگر معماری وارد این بحث بشن. بهتره که خب از دوستان نقشه‌بردار استفاده کنن، اونا هم تخصصشو دارن، همین که اطلاعات زیادی در این خصوص دارن که میتونن با همکاری هم دیگه دیتاهای خیلی خوبی رو جمع‌آوری بکنن.
مرسی. پس یه جنبندی تا اینجا داشته باشیم که هدف از این که ما از بنای تاریخی میایم نقشه تهیه میکنیم این هست که یک طرح معماری، طرح مرمتی داشته باشیم، درسته؟ درسته. که اون مرمتگر بدونه که در چه قسمتی از بنا خرابی وجود داره، باید استحکام بخشی کنه، باید مرمت کنه، درسته؟
بله.
آیا ما میتونیم میزان خرابی رو برآورد کنیم؟ آیا میتونیم نشست هایی که در ساختمون اتفاق افتاده در اون بنا اتفاق افتاده رو برآورد کنیم؟
خب اینجا بهتره که یه مقداری توضیح رو جزئی تر بدم، یعنی کامل ترش بکنم که یه مقداری این شبهات برطرف بشه. یه بنای تاریخی یک بنای پویاه. نمیدونم چقدر در این مورد اطلاع دارین. بنای تاریخی مثل بناهایی که الان ما توی شهرها داریم نیست، یعنی دیوارهای ما صاف هستن، شاغولی دارن، کاملا مشخصن، ولی بنای تاریخی اینجوری نیستن. حتی در بعضی از بناها شما لول ارتفاعیتون که عوض میشه، مقطع اون بنا هم عوض میشه، یعنی مساحت اون بنا تو مقاطع مختلف هرچی به سمت بالای بنا که میریم عوض میشه.
چه جاله؟
و اینکه توی هر کدوم از این مقاطع جزئیات خاصی رعایت میشه. حتی شما قطر دیوار در ارتفاع 1 متر با قطر دیوار در ارتفاع 15 متری بعضی از بناها کاملا فرق میکنه و خب مشخصا برای اینکه شما بتونین اطلاعات دقیقتری رو از این بناها برداشت بکنین، باید یه اطلاعاتی هم در این خصوص داشته باشین، همین که این اطلاعات رو چجوری باید به هم لینک بکنین. حالا ما میخوایم بدونیم که اصلا این بحث قراره که با چه جزئیاتی باشه. مثلا یک نقشه بردار آیا میتونه خودش با اطلاعاتی که در خصوص نقشه برداری داره یه بنای تاریخی رو برداشت بکنه با این اطلاعاتی که فقط صرفا در خط نقشه برداری، یا یه مرمتگر که کاملا اشراف داره به یه بنای تاریخی و تمام جزئیاتش رو میشناسه، آیا خودش هم میتونه بره مثلا نقشه برداری اون رو بکنه؟ خب در قدیم این کار رو میکردن، یعنی با رولوه متره این کارا رو با اندازه گیری و اینا انجام میدادن به صورت دستی، ولی خب میشه گفت محدودیت های خیلی زیادی وجود داشت. یکی این که خب مثلا شما اگر قرار یک مساحتی رو از یه بنای تاریخی به دست بیارین، خب شما در حد اون توانتون حالا مثلا در ارتفاع 1 متر 2 متر یه پلانی رو ازش تهیه میکردین، ولی مثلا در ارتفاع 15 متری واقعا تهیه اون پلان کار بسیار سختیه. می اومدن داربستای چوبی میزدن با سختی زیاد، ریسمان بکش، اندازه گیری کن، بسیار کار سختی بود. ولی خب ما میدونیم که مرمتگر کاملا این چیزها رو میدونه و میدونه که از اون بنا چی میخواد. یعنی دقیقا میدونه که مثلا اگر یک جای بنا خراب شده چه جزئیاتی از اون خرابی میخواد، میخواد بدونه که عمقش چقدره، میخواد بدونه که میزان اون ترکی که اون واشدگی چقدره، آیا رفتار داره این واشدگی یا نداره. منظور از رفتار اینه که آیا این ترک پویا هست، داره تخریبش بیشتر میشه یا نه، ثابت هست و خرابی نداره. و حالا جزئیات ریستری که بچهای مرمتگر خوب میدونن این موضوع رو، ولی نقشه بردار از این موضوع اطلاع نداره. اگر به یه نقشه بردار بگین که آقا از یک بنای نقشه از یک بنای تاریخی نقشه برداری کنه، اون صرفا تو ذهنش یه پلان و نما هست و اینکه حتی در این حد هم ممکن اطلاعات نداشته باشه که آقا از اون نما چه جزئیاتی لازم هست که برداشت بشه. خب مشخصا این دوتا با هم همکاری خیلی خوبی میتونن داشته باشن، ولی به صورت جدا از هم میشه گفتش که خروجی مناسبی نخواهیم داشت،
مگر اینکه یک نقشه برداری باشه که سالها با مرمتگران در ارتباط بوده و طی این سالیان فهمیده که به چه مواردی احتیاج هست. آره، پس یعنی ما اگر صرفا نقشه بردار باشیم و با دید نقشه برداری به موضوع نگاه کنیم، نمیتونیم یک نقشه صحیح و دقیقی از اون بنای تاریخی تهیه کنیم. و اگر صرفا مرمتگر باشیم، خب از ابزارهای نقشه برداری شاید به خوبی نتونیم استفاده کنیم مثل یک نقشه بردار. این دوتا باید با هم ترکیب بشن، این دوتا باید به قول معروف زبون همدیگر رو بفهمن. آره، تا در نهایت بشه یک نقشه دقیقی تهیه کرد. خب توی بحث تهیه نقشه چه داده هایی باید برداشت بشه به وسیله یک نقشه بردار؟ یا بهتر بگم بخوایم یه گریزی بزنیم به فکر یک مرمتگر، چه قسمت هایی از این بنا باید برداشت بشه؟
ببینید یه بنای یه دیوار، حتی اصلا وارد بنا هم نشیم، یه دیوار تاریخی کلی جزئیات میتونه داشته باشه، از درگاه های ورودیش، پنجره هایی که داخلش هست، حتی اون ترقه هایی که حالا در قسمت هایی از دیوارهای تاریخی اگر دقت کرده باشین میتونید مشاهده بکنین، حتی اون سوراخ هایی که خودشون مشخصه چیزهایی هستند که یک آدم عادی حتی اگر ببینه اون سوراخ هم نمیدونه برای چیه، فکر کنه تخریبه، در صورتی که اصلا اون سوراخ از زمانی که اون بنا ساخته شده وجود داشته. آره، مثلا سوراخ هایی هست توی بناها که قبلا اون داربست هایی رو که چوبی بود و میخواستن که مثلا اون مرمتگر یا اون سازنده بره روش وایسه، توی اون سوراخ ها میکردن و اون چوبو در میآوردن، دیگه اون سوراخ ها پر نمیکرد. مثلا یه همچین چیزی هم وجود داره تو بعضی از بنا. من فکر میکنم که قبل از هر چیزی این که ما این بحث رو جا بندازیم که چه جزئیاتی قراره از اون بنا برداشت بشه، از اون دیوار برداشت بشه، دید نقشه بردار رو باز میکنه تو این موضوع. این که صرفا قرار نیست یه مربعی از اون دیوار برداشت بشه و خب یه در و یه پنجره وجود داره که اونم قرار برداشت بشه، این صرفا اطلاعاتی نیست که یه مرمتگر میخواد. حتی شما ممکنه که در حالت نرمال متوجه نشین با دید عادی، ولی بعد که نقشه برداری میشه میبینین که پای دیوار مثلا اون بنا، دیواری که دارین برداشت میکنی، پاش خیلی جلوتر از بالاشه. چرا؟ چون این دیوار به صورت مخروطی جابجا شده. تو بعضی از بناهای همچین چیزی وجود داره، یعنی دیوار رفتار داشته، جابجایی داشته و این اطلاعات برای اون معمارگر حیاتی هست، ولی یه آدم عادی این دیدو نداره، یا حتی نقشه بردار این دیدو نداره.
خب مرسی از توضیحاتت. حالا میشه خیلی شفاف آیتم آیتم به ما بگی که به صورت حالا کلی یک مرمتگر به چه نقشه هایی از یک بنای تاریخی احتیاج داره؟
ببینین، خب نقشه معماری در اصل شامل پلان و نما و مقطع میشه. خب
پلان رو شاید ما اکثرا بدونیم چی هست. آره. نقشه برار اکثرا احتمالا میدونیم دیگه، ولی نما و مقطع یعنی چی؟
ببینین، نما اون دیدیه که ناظر از جلوی ساختمون داره، یعنی شما تو هر جهتی از ساختمون وایسین و به اون ساختمون نگاه کنین، اون دیدتون از دید شما، یعنی از دید ناظر، اون میشه نمای اون ساختمون.
آها، یعنی هر شاید یک ساختمون دیوار جلویشون ببینم، شاید روی پشت بوم در فاصله عقب‌تر هم یک چیزی باشه، اون رو هم ببینم.
دقیقا.
همه اینها توی نما میاد، درسته؟
دقیقاً، چون این جلو رفتگی عقب رفتگی توی کلن بناهای تاریخی مشهوده و همه جزئیات و این اطلاعات مهمه. شما ممکنه که در ارتفاع 5 متری چیزی عقبتر از اون دیواری که در ناظر داره میبینه رو ببینین، اونم جزء نما حساب میشه. پس شما هر چیزی رو که توی اون دید از ارتفاع 0 تا ارتفاع بالای ساختمون که دیگه آخرین ارتفاع ساختمونه تو دید روبروی دید ناظر میبینین، اون جزء نما حساب میشه.
یعنی موقعی که داریم برداشت میکنیم، حالا اگر که بخوایم با روش کلاسیک زمینی با دوربین و توتال استیشن برداشت کنیم، باید یه مقدار قدرت تجسم داشته باشیم. آره، ببینیم که اگر ما عقب وایسیم چه مواردی رو میبینیم، اون مقاطع رو به صورت یک پروفیل برداشت کنیم و حتی قسمت‌های داخلی، درسته؟
حتی
اون قسمت داخلی برش.
آره، حتی اون قسمت‌های داخلی رو هم، حتی از توی ممکنه که از توی در، ممکنه مثلا در ورودی این بنا مثلا 3 متر باشه، شما مثلا دیوار عقب‌تری رو هم ببینید. حتی برای شکل شدن بنا توی اون قضیه، حتی اون دیوار عقبیه رو هم توی اون نقشه میکشن، که حالا درسته ممکنه اطلاعات زیادی به ما نده یا اینکه اصلا لازم نباشه کشیده بشه، ولی اگر بکشین اون نقشه‌تون شکل‌تر میشه. اطلاعاتیه که وارد میشه توی قضیه، میشه این کارو کرد.
خب نما رو تکمیل کنیم. ما الان به صورت در یعنی دنیای امروزی نما رو با چه روش‌هایی میشه برداشت کرد؟
اگه بخوام از دید نقشه بردار نگاه بکنیم، ابزارهای جدید و دقیقی وارد شده. مثلا حالا توتال استیشن که خب ابزاریه که دیگه تقریبا میشه گفت قدیمیه، ولی تو بحث توتال استیشن‌های لیزری خیلی دستگاه ابزار خوبیه.
میشه بازش کنی در آره. موقعی که ما میخوام با یه توتال استیشن لیزری این کار انجام
آره. ببینید، خب یه نقشه بردار دیگه کاملا اینو میدونه، زمانی که توتال استیشن رو ایستگاه میذاره و کالیبره میکنه دوربین رو و آماده برداشت میشه، خب اگر دوربینش لیزری نباشه، این با دستگاه رفلکتور انجام میشد.
اون تیپ های رفلکتوری اصلا آره.
تیپ های رفلکتوری، یعنی این تیپ ها رو روی آره نصب میکردن و این کارو میکردن. ولی الان دستگاه لیزری دقیقاً شما هر آبجکتی رو مد نظرتون باشه هدف میگیرین و اون نشانه روی میکنین و اون مختصات اون هدف رو تهیه میکنین و دیگه لازم نیست حتما تیپ باشه. دستگاه لیزری این توانایی رو دارن که لیزر رو به هر آبجکتی که لازمه برسونن و برگردونن به سمت دوربین و اطلاعاتش رو کسب کنن.
خب این حالا برداشت به وسیله لیزر از چه نقاط و از چه قسمت‌هایی باید انجام بشه به صورت کلی اگر بخوایم در مورد
خب
صحبت.
ببینید، یه سری اطلاعات
توی بحث نما،
یه سری اطلاعات کلی داریم. این اطلاعات کلی مثل همون چارچوب بنا، در، پنجره و چیزیه که دید ناظر نرمال می‌بینه.
یعنی قوس‌های در همه اینا باید با نقاط زیادی برداشت بشه و بعد اینا ترسیم
آره بشه. اینا یه زمانی که می‌خوایم بحث جزئی‌تری رو مطرح بکنیم اینا وارد میشه.
آره.
ببینید، چارچوب کلی مشخصه، شما حتی ممکنه با 10 تا نقطه چارچوب کلی رو در بیارین، در، دیوار و فلان، ولی وقتی وارد جزئیات میشیم درا تاق دارن. خب این تاقا هیچ وقت نمیشه مثلا شما پای تاق و بالای تاق با دو تا نقطه برداشت کنی، خب بگی اینو با یه آرک به هم وصل میکنم. حتی ممکنه که رفتار تاق این طرف تاق با اون طرف تاق فرق بکنه.
آره.
مثلا ممکنه یه تاق با 100 تا نقطه مجبور باشیم با 100 تا نقطه اون رو برداشت بکنیم. چرا؟ چون هر دلیلی میتونه داشته باشه، اینکه تاق رفتار داشته باشه، مشکل داشته باشه، خرابی داشته باشه، یا اینکه نه اصلا اون تاق طراحیش همین باشه، مجبورین شما با جزئیات اون اطلاعات رو برداشت کنید. حتی ترک مثلا، حالا الان تو بحث اینجور جزئیات، خب بحث فوتوگرامتری برد کوتاه اومده، دستگاه اسکن لیزر اومدن، اینا دیتاهای خیلی فراوانی رو کسب میکنن از داده، از اون ساختمون. آره مثلا یه دفعه میان تو یک متر مربع 20,000 تا 30,000 تا یا حتی 1,000,000 تا نقطه برداشت میکنن. نه. که همه این اطلاعات میتونه خروجی خیلی دقیقی رو به من متگر بده. ولی مثلا با توتال سشن شما مجبورید که هدف گذاری بکنید، توتال سشن لیزری منظورم، هدف گذاری بکنید. هدفتون مثلا اگر ترک هست، ترک رو با جزئیات کمتر ولی با هدف دقیق تری برداشت،
سر شکستگی ها مثلا برداشت بشه. خب این واقعا حجم کار زمینی رو زیاد میکنه. من خاطرم هست که سال 89 بود، درسته؟ محوطه تاریخی سمیران رو، آره، اونجا رو برداشت میکردیم. بناهای یک محوطه تاریخی بود که بناهای مختلفی داشت و قرار بود نقشه های مختلفی از این بناها تهیه بشه. خاطرم هست که چند تا برج مقبره روی چند تا تپه بود، این تپه ها با شیب خیلی زیاد و پر از سنگریزه. روی اون فضا ما دوربین رو، سپایه رو مستقر میکردیم، سانتراج میکردیم و توی اون حالت میستادیم و ترک برداشت میکردیم و تمام جزئیات رو برداشت میکردیم. یعنی اگر تکنولوژی فوتوگرامتری که ما امروز داریم رو اون زمان داشتیم، خیلی کارها سریعتر و راحتتر.
دو سالی که ما اونجا
دقیقاً دو سال طول کشید اون محوطه. چند هکتار بود؟
حالا محوطه بزرگی بود. اون منطقه‌ای که ما انجام میدادیم در حدود 40 هکتار بود، ولی خب بعد بزرگتر شد، محدودش مشخص‌تر شد. حالا ما وارد جزئیاتش نمیشیم، ولی بناهایی که داخل اون محوطه بود، واقعا بگم بعضی‌هاشون مثلا چیزی حدود مثلا یک ماه برداشتشون طول می‌کشید. اینقدر جزئیات و اطلاعات داشت که مثلا یک ماه ما پای دوربین وایساده بودیم و جزئیات برداشت می‌کردیم. یا حتی اون نمیدونم حالا خاطرت هست یا نه، اون شیبا رو اگه خاطرت باشه، ما دوربین رو تو بعضی از شیبا، یکی از پایه‌های دوربین برای اینکه دوربین ثابت بمونه، انقدر کوتاه می‌کردیم که دوربین مثلا اینجوری وا میستاد. ما خودمون نمی‌دونستیم کجا وایسیم، دوربین مستقر بود ولی نمی‌دونستیم باید کجا وایسیم که برداشت
بکنیم.
بعد ارتفاع مثلا 20 متری رو 20 متر بالاتر رو می‌خواستیم پوینت بزنیم، خود بنا رو به سختی میتونستیم ببینیم، حالا باید میدیدیم و با دوربین پوینت میزدیم.
چه دورانی بود. خب اما امروزه ما میتونیم به روش فوتوگرامتری برد کوتاه، درسته، بیایم از اون نما عکس‌های با پوشش مختلف رو بگیریم و بیایم یک پروسسی انجام بدیم و یک ارتوفوتویی تهیه کنیم، درسته، و دیگه تمام اون جزئیات رو میتونیم راحت بیایم در دفتر پای سیستم کامپیوتری بشینیم و ترسیم کنیم.
اون همون سالها هم بحث فوتوگرامتری مطرح شد، ولی خب انقدر پیشرفت نبود.
آره نرم افزارا اینقدر،
آره اصلا نرم افزار خاصی هم نبود، با خود اون تصاویر رو به پوینت کلود رسوندن چالش داشت.
آره.
باید به کلی با بدبختی میرسیدیم به اون پوینت کلود. ولی الانم باز از مثلا نسبت به 5 سال قبل بحث فوتوگرامتری راحت تر شده، چون
آره.
مثلا شما یه بنای 15 متری رو داشتین، واقعا تصویربرداری از ارتفاع بالاش کار سختی بود.
آره.
مثلا باید می‌رفتین مثلا پشت بوم یه ساختمون دیگه، حالا بنا ساختمون پشت بوم هم نداشت، اطرافش دیگه واقعا برداشتش کار سختی بود. ولی خب الان با اومدن پهپاد به راحتی میشه دور بنا گشت زد و در هر ارتفاعی تصاویر خوب تهیه.
آره دقیقاً. آره. حالا همین نکته رو که عباس فرمودن، چند سال پیش من داشتم نقشنگارهای دوره ساسانی رو سمت استان فارس برداشت میکردم توی محوطه تاریخی نقشه رستم. نقشه خیلی بزرگ بودن و در ارتفاع قرار داشتن. ما با هر وسیله‌ای که میخواستیم استفاده کنیم یک مشکلی داشت. بالابر استفاده کردیم، بالابر لنگر میداد و اجازه نمیداد که ما تصویر خوبی رو بگیریم، تا اینکه آخر یک تک پایه‌ای ساختم و در ارتفاع چند متری عکس برداری میکردم. اما اگر اون موقع هلی شات بود، آره تصویر برداری هوایی، آره به وسیله یک درون انجام میشد با همین مثلا فانتوم 4 پرو یا مبیک 2 پرو، کیفیت تصویر بالا و با همین جزئیات ما میتونستیم کار کنیم خیلی راحت‌تر و حرفه‌ای‌تر. خب عباس جان، در رابطه با نقشه نما صحبت کردیم، منظور از برش‌ها چی هست؟
ببینین
و به چه دردی میخوره؟
خب یکی از مهمترین نقشه‌های فکر می‌کنم معماری تو بحث مرمت مقاطع هستن. حالا تو بحث معماری هم هست، ولی خب تو بحث مرمت یه مقداری چیزتر، یعنی حساس‌تر میشه. چرا؟ چون اولا که شما متوجه میشین که این دیواری که مثلا شما برداشت کردین، اگر از وسط این دیوار رو ببرین، خب رفتارش چجوریه؟ اصلا این دیوار از پایین تا بالا صاف رفته بالا یا نه؟ کج شده؟ یا اینکه این دیوار اصلا کلا مخروطی شکل هست یا نه؟ مثلا
توی برش ما میایم از وسط بنا
دقیقاً یا از وسط یا جاهایی که خیلی حساس و اهمیت داره، یعنی اطلاعات زیادی به ما میده. مثلا بعضیا میان از درگاه ها برش رو میزنن، مثلا صرفا فقط این که شما وسط بنا برش بزنین ممکنه اطلاعات کامل به ما نده، ولی خب در حالت نرمال حالا وسط بنا یه برشی میزنن که شما بتونین اون اطلاعاتی که در جزئیات بین بناها هست، مثل اتاقها، مثل چه میدونم حیات ساختمون دیگه بهت بگم، اینجور جزئیات تو مقاطع دیده میشه. یعنی ممکنه توی نقشه مقطع به غیر از اون برش نمای شما چیزی هم ببینید، نمای مثلا حیات هم ببینید، مثلا وسط حیات، مثلا ساختمون حیات داره، شما وقتی که وسط برش میزنین به غیر از این که خب توی این برش یه سری اطلاعات رو میبینین، نمای اون روبروی حیات هم میبینین.
آره دقیقاً. باز فرض میکنیم که یک قاچ زدیم
دقیقا.
یک برشی زدیم از اون نما، حالا این قسمت زیربنای اون ساختمون هست، احتمال داره که توی حیات هم بیاد. این قسمت اگر حیات باشه، چیزی که بعداً تصویر میشه توی نقشه دیوار روبروی اون
دقیقا.
بنا هم هست
که میشه گفت یه جور نما مقطعه، یعنی هم نما رو در بر میگیره هم مقطع رو در بر میگیره.
و این در دو راستای عمود بر هم.
آره اینو معمولا ببینید هر ساختمونی تا حالا به غیر از ساختمان‌های خاص معمولا چهار جهت دارن دیگه، که این چهار جهت رو شما باید دیتا ازش استخراج بکنید. یکی این که چهار جهت بیرونیه، یکی از بالایه که پلان نامیده میشه که اون چهار جهت هم نما نامیده میشه. حالا ممکنه که وسط این ساختمون حیات باشه، خب شما وقتی که نمای بیرون رو برداشت میکنید توی حیات نمای دیده نمیشه، که این نمای توی حیات رو باید تو مقطع ببینید. پس مقاطع هم میشه گفتش که یکی از مهمترین نقشه های بحث مرمت هستن.
بسیار عالی. برسیم سراغ پلان. پلان های نقشه های بناهای تاریخی چه تفاوتی با پلان های معمولی دارن؟ و
ببینین فکر میکنم خیلی ها نمیدونن اصلا این موضوع رو، ولی میتونم میگم خیلی فرق میکنن. یعنی اطلاعاتی که یک پلان، البته ممکنه که خیلی ها نبینن این موضوع رو، میگم اطلاع نداشته باشن یا داشته باشن فکر میکنن لازم نیست. یعنی اطلاعات خیلی زیادی رو میشه از توی یک پلان بنای تاریخی به دست آورد که باید هم نقشه بردار اون رو ببینه، هم مرمتگر اون رو ببینه و تو نقشه واردش بکنه، یعنی اطلاعات رو وارد بکنه. چرا؟ مثلا شما پلان، خب مشخصا مقیاس بزرگ هستن نقشه های پلان اینا، و شما تو مقیاس 100 150 دارین و 120 حتی پلان تهیه میکنین. خب توی پلان 120 شما حتی ممکنه که 5 تا پله توی حیات داشته باشین که اون پله ها به عنوان نمای پلان نمایی تو دیده میشه توی اون قضیه، یا مثلا چاله‌ای توی حیات دارین که اون چاله مثلا دیده میشه توی اون قضیه. برای همین پلانایی که از بنای تاریخی تهیه میشه بسیار دقیق هستن و شامل جزئیات خیلی زیاد، حتی توپوگرافی رو میتونید تو مقیاس 150 مثلا با فاصله یه نقاط خیلی کم مثلا توش تهیه بکنین که لازمه که مرمتگر بدونه. چرا؟ چون مثلا ممکنه که داخل حیات این ساختمون شیبی وجود داشته باشه که توی مرمت تاثیرگذار باشه، مثلا میخوان مثلا سنگ فرش بکنن اونجا رو، و اون شیبه باید اول مرمتگر بدونه که اصلا اون شیبه لازم بوده یا نه، تو طول زمان به وجود اومده یا اصلا لازم نبوده. میدونی اینا همه توی اون طرح و پلانی که قراره مرمتگر بده ممکنه که این داده احتیاج بشه.
پلان ها رو معمولا یه پلان از یک بنا تهیه میشه یا چندین پلان تهیه میشه؟
یک پلان شامل جزئیات مختلفی تو مقیاس های مختلف. یه دفعه هستش که مثلا میگن که خب ما میخوایم ببینیم که موقعیت بنا نسبت به موقعیت شهریش کجاست یا موقعیت منطقه‌ایش کجاست، میان مثلا میگن از مقیاس مثلا 1-5000 1-2000 نقشه تهیه میکنن، این پلان رو اول جانمایی میکنن توی موقعیت های مختلفش، بفهمن که اصلا چه دسترسی هایی به این پلان تاریخی بوده، اینو توی این مقیاس مثلا ده. بعد مقیاس رو بزرگتر میکنن، مثلا میان تو مقیاس 1500 1200 هر چی که مقیاس بزرگتر میشه جزئیات اون پلانه بیشتر میشه دیگه. شما وقتی که به مقیاس مثلا 1500 یا 1200 میرسین دیگه توی نقشه فقط اون پلانه رو میبینین با جزئیات معماریش، دیگه مثلا پلان شهری دیگه واردش نمیشه. میدونین این مقیاس تاثیرگذار میشه توی اون پلانه که شما میتونین بگین که ما در از یه پلان داریم ولی این پلانه 5 تا 10 تا پلانه با جزئیات مختلفی برداشت شده
و برای هر طبقه هم یک پلان باید تهیه بشه.
اگر آره اگر دقیقاً ببینین وقتی بحث پلان توی بنای تاریخی به وجود میاد، چون خدمتتون عرض کردم پلان نه بنای تاریخی پویاه، ممکنه که تو ارتفاعات مختلف جزئیات بیشتری داشته باشه، رفتارهای مختلفی داشته باشه. مثلا حتی ممکنه که پلان یه طبقه باشه ها، مثلا یه بنای یه طبقه است تو مثلا تو ارتفاع 5 متر، ولی پلان طبقه مثلا ارتفاع 1 مترش با پلان مثلا ارتفاع 5 مترش فرق میکنه. خب ولی این دیگه بسته به مرمتگره یا اون کسیه که میخواد طراحی بکنه، ممکنه که مثلا تو ارتفاع 1 متر براش کافی باشه اون پلانو تهیه بکنی، ولی مثلا یکی هم هستش که میگه که من مثلا تو ارتفاع 5 متر هم میخوام بدونم که چه اتفاقی مثلا تو اون ارتفاع افتاده برای بنا.
خب ممنونم عباس جان از توضیحات خیلی کاملت. یه سوال خیلی فنی، من چند سالی با عباس همکاری میکردم در بحث تهیه نقشه معماری از بنای تاریخی، یک چیزی رو متوجه نشدم واقعا، پلان معکوس. این پلان معکوس چی هست؟
خیلی چیز جالبی، اتفاق جالبی هم هست.
خب
تا حالا نمیدونم تو بنای تاریخی رفتین تا حالا به سقف توجه کردین یا نه،
نگاه کردین چه
نقاشی‌های قشنگی، چه طرح‌های قشنگی، چه تزیینات جالبی دارن. این که شما اون نقشه رو تهیه بکنین و توی همون پلان وارد نقشه بکنین، اون پلانه که از سقفه میشه پلان معکوس، یعنی شما در اصل دارین پلانو برعکس میکنین. فکر کنین مثلا
یعنی خوابیدیم رو زمین، دارین سقف
دارین سقف و پلانی نگاه میکنین. خب معمولا پلان معکوس رو به صورت مثلا خطچین توی پلان چیز میارن. خب
به چه دردی میخوره؟
خب اصلا فکر کنم نصف دیتای اون پلان تلان معکوسه از کلن به درد میخوره، چون حالا بستگی داره به اون اتفاقی که قرار مرمتگر در جهتش پیش بره. چرا؟ چون یه دفعه است که مثلا شما خب پلان سخت مثلا یه گنبدیه با کلی تزینات و جزئیات که نصفش ریخته، خب مرمتگر هدفش مرمت اونه و تو قرار نقشه اونو تهیه بکنی. خب این توی پلان اگر از بالا، یعنی از بیرون ساختمون و بالا مثلا تو ارتفاع 10 متر اون پلان رو ببینی، خب شما فقط یه نمایی از اون پلان، از یه پلانی از اون ساختمون داری میبینی، یعنی اون خرابی داری میبینی، اطلاعاتی بهت نمیده این که از داخل چه اتفاقی برای اون پلان افتاده، از گوشه ها چه اتفاقی برای اون پلان افتاده، برای اون گنبد افتاده، خرابیاش چیه. خب اینا رو شما چجوری میخوایی توی پلانت بیاری؟ اینا رو میان توی اون پلان نشون میدن که هم موقعیتش نسبت به پلان خود ساختمون معلوم بشه، همین که بدونن چه میزان خرابی به وجود اومده یا چه میزان اطلاعاتی توی اون محدوده سقف وجود داره که به صورت خطچین معمولا نمایش میدن و شامل کلی اطلاعات هست.
حالا داستان همینجاست که یک مرمتگر که بعد میخواد از این دیتا استفاده کنه، از این نقشه استفاده کنه، باید بدونه که دقیقاً این نقشه چی رو داره بیان میکنه.
آفرین.
نکته داستان اینجاست.
نکته داستان اینجاست. چرا؟ ببینید مرمتگرا خوب میدونن قضیه چیه. خب ببینید حالا ما یه خاطره هم بهتون بگم، ما یه نقشه تهیه کردیم از همین داستان پلان معکوس و پلان نمایی و اینا، یه بنده خدایی اومد گفتش که اینا چیه، یعنی ذهنیتش در حد یه پلان بود از ساختمونه، مرمتگر بوده ولی ذهنیتش یه پلان بود. ما خب خیلی اطلاعات آورده بودیم، یعنی شما از زمین بگیرین، از چاله چوله های توی زمین بگیرین، برو تا سقف که مثلا چقدر از اینا توی پلان معکوس اون سقف بود، ما اینا رو توی اون پلان وارد کرده بودیم. شما یعنی میشه گفتش که اون 7 8 متر ارتفاع ساختمون خب کلی اطلاعات طبقاتی داره دیگه، همه اینا روی یه پلان بود. و این نگاه کرد گفت اینا رو من نمی‌فهمم چیه، من مثلا میگم به من پلان بدید، مثلا ما توضیح میدادیم که این پلانه، میگفت نمیفهمم این چیه. خب بعد مثلا توضیحش میکردم که بابا این پلانه اینجاست، میگفت آها مثلا تا حالا ندیده بودم مثلا اینجوری بکشن، مثلا معمولا جدا میکشیدن فلان. ولی خب منطقی نیست. چرا؟ چون مثلا شما باید بدونین که
شما رفتار سازه رو باید
آره یکی از اطلاعاتیه که قراره به ما بده، یا اینکه باید بدونین موقعیت اون سقف توی کف کجا میفته، سایه اون سقف رو بیار تو کف ببین اصلا اون گنبد مثلا رو کدوم ستونا نشسته تو کف. ستونی که رفته بالا این گنبد روی اون نشسته، خب این ستونه اطلاعات زیرش چیه، اینا رو از روی همین پلان معکوس و اینا میشه فهمید دیگه. مثلا خیلی توجه نمی کنن به این جزئیات، ولی برداشتش واقعا کمک میکنه، چون من به چشم دیدم واقعا توی طراحی مرمت اون ساختمون شدیداً تاثیرگذاره.
خب بسیار عالی. عباس جان، نقشه هایی که در حوزه حالا بنای تاریخی تهیه میشه با دیگر نقشه ها چه تفاوت هایی میتونه داشته باشه؟
ببین ما فقط الان صرفا تو بحث پلان نقشه های معماری و مرمت داریم صحبت میکنیم، چون خب نقشه های نقشه برداری و موضوع های دیگه کاملا اصلا با این بحث فرق داره.
درسته.
با نقشه های معماری میتونم بگم که اطلاعاتی که یک نقشه مرمتی از یک ساختمون میده با اطلاعاتی که یک نقشه معماری از یک ساختمون دیگه میده اصلا کاملا با هم فرق میکنه. انقدر جزئیاتش بیشتره، اطلاعاتش بیشتره که شاید ممکنه که یه معماری که زیاد اطلاعات راجع به مرمت نداشته باشه ببینه نفهمه اون اطلاعات چیان. یعنی یه مرمتگر صرفا میفهمه که اون اطلاعاتی که بهش دادیم چیان. اینا فرقاشه. مثلا موردی بهتون بگم، اگر یه ساختمون مدرن رو ما نقشه برداری کنیم، یه پلان ازش تهیه کنیم، خب این صرفا دیوارها، اتاقها، دستشویی‌ها اینا رو شامل میشه. خب این میشه یه پلان معماری که میشه تهیهش کرد. ولی توی پلان مرمتی به غیر از اینکه شما دیوارها و اتاقها رو در میارین، تمام رفتار اتفاقاتی که توی کف افتاده باید برداشت کنین، مثل پله، سوراخ، توپوگرافی، فلان، هر چی. خب این اتفاقاتی که برای ستون‌های ساختمون افتاده، مثلا ستون هستش که به صورت تاق وارد پلان شده، اینو به صورت خدشین داخل اون باید ببینیم. اطلاعاتی که توی سقف، تغییراتی که توی سقف مثل گنبد، مثل تزیینات توی سقف افتاده، اینا رو همه رو باید توی اون پلان ببینیم. دیگه بهتون میگم حتی کوچکترین چیز، حتی تاقچه و تاقی که داخل دیوار هست و تو پلان دیده نمیشه، باید به صورت خدشین واردش کنیم.
پس ما توی نقشه‌های مرمتی باید این نکات رو حتما در نظر
بگیریم. اصلا این نکاته که این نقشه رو متمایز میکنه با نقشه معماری.
خب ممنون عباس جان، مرسی از توضیحات جامع و کاملت. من یه سوال جامعه تری رو بپرسم، یه ریویو با هم کنیم. زمانی که قرار هست ما از یک بنای تاریخی نقشه‌ای رو تهیه کنیم، دقیقا چه روندی رو باید طی کنیم و چه قسمت‌هایی رو میتونیم مثلا با متکشی کار کنیم، چه قسمتی رو باید با توتال استیشن کار کنیم، چه قسمتی رو میتونیم از فوتوگرامتری برد کوتاه کمک بگیریم؟
خب یه روند مشخصی برای این کار هست که همه میتونن استفاده بکنن از این قضیه، ولی پیشنهاد من اینه که حتما یه مرمتگر با یه نقشه بردار با هم کار کنن این قضیه رو. یعنی اینکه هم مرمتگر میتونه به نقشه بردار اطلاعات بده، هم نقشه بردار میتونه به مرمتگر اطلاعات بده. روند کارم کاملا مشخصه، یه بررسی کلی بنا رو باید داشته باشین، موقعیت های ایستگاه ها رو باید تعیین بکنین، این موقعیت ایستگاه ها و اینکه شما یه شبکه‌ای رو برای بنا به وجود بیارین که دقتتون بالا بره، خب مشخصا با توتال استیشن انجام میشه. اطلاعات کلی از بنا برای هم نما، هم پلن و هم سکشن وقتا، این اطلاعات کلی رو میشه با توتال استیشن انجام داد با همون قضیه لیزر و اینا. شما میتونین اطلاعاتی که مرمتگر میخواد ازتون بهتون بگه و شما اونو برداشت بکنین. بعد ولی زمانی که شما جزئیات بیشتری رو درخواست میکنین، مثلا تزیینات وارد قضیه میشه، ترک وارد قضیه میشه، یا اینکه حتی چینش آجرها تو بعضی از
من دیدم توی بعضی از نماها تمام آجرها رو دونه دونه با تمام
جزئیات کشیده بشه. آره فرقی هم نمیکنه آجری باشه سنگی باشه، بناهایی هستن که چیدمان سنگها توشون اهمیت خاصی داره. چیدمان آجرها مثلا تو دوران فکر کنم سلجوقیانه که خیلی آجرکاری های خیلی تمیز و قشنگی دارن، چیدمان اون آجرها کاملا مهم هستن و تو مرمت تاثیرگذار هستن که این چینش چجوری انجام بشه که با شکل ظاهری مابقی اون نما درست در بیاد. خب اینو باید کامل برداشت بکنی که اینا رو دیگه بحث فوتوگرامتری میتونه وارد بشه.
طبیعتا ما نمیتونیم تک تک اون آجرها رو با توتال استیشن مثلا با لیزر
اصلا کار منطقه ای نیست. حتی من ببینیم با اسکن لیزر هم این کار رو میکنن خب، ولی رسیدن به اون دقتی که ارتوفوتو داره و اون تمیزی چیزی که شما دارید میبینید، مثلا ابر نقطه حجمی که اسکن لیزر بهتون میده، شما زمانی که روش زوم میکنید برای ترسیم خیلی اطلاعات رو ممکنه نبینید.
آره.
چون ابر نقطه ایه که حالا یه سری اطلاعات داره ولی خب نمیشه کامل دید. زمانی که زوم میکنید فقط اون
مرز ترتیب نقطه است، پر از نقطه است و تصویر نیست.
آره.
تصویر متریک که همون میشه ارتوفوتو
گویاتر.
آره. میتونیم همه جزئیات رو کامل روی اون ترسیم.
آره.
کنیم.
آره بعد ببینید حتی خروجی تصاویر ارتوفوتو که بعداً ترسیم میشه و تبدیل به نقشه میشه میتونه با خروجی داده های توتال استیشن سینک بشه تو نما.
آها.
و بسیار نقشه های شکیل رو با اطلاعاتی به وجود میاد که این دوتا زمانی که به هم سینک میشن اصلا یه اطلاعات بی نظیر به وجود میاد که واقعاً میتونم بگم کلی شبهات رو در مورد اون ساختمون برطرف میکنه. حتی میگم بر خودم این اتفاق افتاده با یکی از دوستانی که خب از همکاران خیلی خوبه من و همیشه با هم همکاری میکنیم، توی بنایی شده که ما چفتی رو برداشت کردیم، بعدن خب همه بالاتفاق میگفتن که این مثلا قسمت از بنا هم دوره است با اون قسمت از بنایی که مثلا قبلا ساخته شده، اینو با هم هن. بعد از اینکه ما اون چفت رو برداشت کردیم متوجه شدیم که بابا این بنا سینک شده به این یکی بنا، یعنی این مثلا تاریخش مثلا واسه 1000 سال قبله، این یکی مثلا 200 سال قبل بهش اضافه شده، در صورت که در حالت عادی اصلا معلوم نبود. این دیگه میرسونه دقت نقشه بردار رو که چجوری اطلاعات رو برداشت بکنه، چقدر دقت داشته باشه تو اون اطلاعات، که واقعا میتونید از روی نقشه های دقیقی که با همکاری مرمتگر و نقشه بردار تهیه شده حتی میتونید دوره های تاریخی اون بنای تاریخی رو متوجه بشین که یه ساختمونی آره در چه زمانی ساخته شده و آیا ساختمون بغلی که الان بغلش هست در این دوره است یا نه اصلا در یه دوره دیگه است. اینا رو هم حتی میتونید در این حد که دقتتون بالا بره متوجه بشین. این کلیت این قضیه هست. بعد از اینکه خب نقشه ها رو ترسیم کردین، خب یه کارتوگرافی شکیل مناسب میتونه خیلی راهکار مناسبی باشه برای ارائه به کارفرما.
بسیار عالی، خیلی جالب بود این نکته آخری که بهش اشاره کردی و ممنون از توضیحاتت. پس ما قبل از برداشت لازم هست که یک سری نقاط کنترل چه روی زمین و چه روی دیواره ها بزنیم
دلیم.
که آره تمامی برداشت هامون در یک سیستم مختصات باشه، اون برداشت هایی که با توتال استیشن انجام میدیم و برداشت هایی که با عکس برداری انجام میدیم دلیم. و ارتوفوتو هایی که تولید میکنیم، همه اینها ژئورفرنس هستن و در همون سیستم مختصاتی هستن که شبکه رو بستیم.
دلیم.
آره و متریک هست، درسته؟ اون ارتوفوتو متریکه، هر خطی رو که بکشیم با دقت چند میلیمتر.
آره خیلی جالبه، تو جایی بود که مثلا به ما گفتن که ما ارتو رو که گذاشتیم جلوشون، ما گفتن که مهندس مثلا این دوربین رو چجوری گرفتی که این مثلا نما این شکلی در اومده، مثلا فکر کنن یه عکسه، یا مثلا گفتن با مثلا چجوری اینا رو با فتوشاپ کنار هم گذاشتی که مثلا این شکلی قشنگ در اومده. هنوز توجیه نبرات، این خیلی واسه خیلی قبله، فکر کنم الان دیگه همه توجیه باشن که با ارتو فتو چی هست.
حالا یه توضیح مختصری من بدم سر این قضیه. بعضی از دوستانی که در حوزه مرمت و معماری فعالیت میکنن، برای اینکه نقشه یک نما رو تهیه کنن، میان روبروی این نیستن، حالا یک عکس میگیرن و سعی میکنن از دید خودشون سعی میکنن این تصویرشون با دیوار موازی باشه، یا میان دو سه تا عکس میگیرن و اون رو میبرن توی فتوشاپ یک مقدار اوجاجش رو برطرف میکنن و روی اون ترسیم میکنن.
هنوز این کار انجام میشه
که این کار ببینید دوستان، این کار از نظر فنی و تکنیکال کاملا اشتباه هست، چون اون تصویر ارتو و قائم نیست. در فوتوگرامتری برد کوتاه ما میایم از اون نما عکس‌های خیلی زیادی رو میگیریم، شاید مثلا 1000 تا عکس 2000 تا عکس از یک نمای مثلا به طول 15 متر در ارتفاع 3 متر مثلا گرفته بشه و اینها همه میاد پروسس میشه، اوجاجات مختلفی روی اون دیتا هاست که برطرف میشه و در نهایت ما به یک تصویر کاملا قائم میرسیم که هر ترسیمی که شما روی این انجام بدید، این تصویر رو ببرید توی اتوکد و ترسیمات مختلفی رو روش انجام بدید، دقیقاً با حالت واقعیش میتونه برابر باشه.
کاملا با دقت میلیمتر شما میتونید این کار انجام بدید.
بسیار عالی بچه‌ها، به پایان این قسمت از برنامه جیروسکوپ رسیدیم. امیدوارم که مطالبی که خدمتتون عرض کردیم مطالب خیلی کاربردی و جذاب بوده باشه واسهتون. برای من به شخصه با توجه به اینکه حتی تو این حوزه کار کردم، کار عملی انجام دادم، باز نکاتی بود که واسم خیلی جذاب بود. عباس جان ممنونم از توضیحاتت، اگر صحبت پایانی داری بفرمایید.
نه صحبت این، فقط این که تاکید میکنم که تو بحث نقشه‌های مرمتی اگر دقت رو وارد این قضیه بکنین، این اطلاعات خیلی به مرمتگرها کمک میکنه. معمولا نقشه بردارا فکر میکنن دقت اون چیزیه که خودشون میدونن، یعنی اون چیزی که تو ذهنشونه، مثلا میگن اگر دقت مثلا به مقیاس 1/50 حالا مثلا 10 سانتم خطا داشته باشی مشکلی نداره. این دقت با دقتی که یه مرمتگر میخواد به نظر من، حالا شخصا توی تجربیاتی که داشتم، فرق میکنه. شما هر چقدر جزئیات بیشتری رو برداشت بکنید، اصلا شما مقیاس رو بذارین کنار، کوچکترین فاصله ای که مثلا در حد 5 سانت 4 سانت هم اگر لازم میدونین که نقطه برداشت بکنین، برداشت بکنین، چون بعدن توی اون خروجی بسیار کمک میکنه. اون نقشه‌ای که خروجی گرفته میشه بسیار به مرمتگر کمک میکنه. اینو در نظر داشته باشین، فکر میکنم که بتونیم آینده مناسب خوبی برای نقشه برداری مرمت بنای تاریخی ببینیم.
مرسی، بسیار عالی. ممنونم عباس جان، ممنون از توضیحات کامل و جامعت. به نظرم برنامه خیلی خوبی بود، از نظر من واقعا نکات خیلی جالبی توی این برنامه ارائه شد. امیدوارم که برای شما هم مفید بوده باشه. تا برنامه بعدی از مجموعه برنامه‌های جیروسکوپ شما رو به خدای بزرگ می‌سپارم.